دیدارت می آیم آن لحظه که تو می فرمایی، می خوانمت آن گونه که تو می خواهی، من همه تو می شوم، همه تو، به رسم بندگی بی چون و چرا اطاعتت می کنم که تنها تو شایسته ستایش و پرستشی، یا ارحم الراحمین.
مهربان پروردگارم، می خوانمت به نامهای نیکویت، ای شفا بخش، ای نزدیک، ای دیدبان، ای حسابرس، ای پاداشده، ای اجابت کننده، ای آگاه و ای بینا. امید می‌بندم به اوصاف دلپذیرت، ای آنکه آفرید و سپس متناسب ساخت، ای آنکه اندازه نهاد و سپس رهنمون شد، ای آنکه بلا را برگیرد، ای آنکه زمزمه نهان را بشنود، ای آنکه غرق شدگان را برهاند، ای آنکه از نابودی رهایی بخشد، ای آنکه بیماران را شفا دهد، ای آنکه بخنداند بگریاند، ای آنکه بمیراند و زنده کند، و ای مرد و زن را زوج یکدیگر آفرید. همچون همیشه آفتاب مهربانیت را بر من بتابان. تا فردا و سمی دیگر، خداییتان نگهدار.
الهی یا حمد و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدم الاحسان به حسن، یا الله و یا الله و یا الله یا الله یا الله
یا
رادیو جوان.
اگر قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل رأيته،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنی.
تِلْكَ الْأَمَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
شاید در آن بیندیشند.
و تیک امثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حمد بقره آل عمران به حمد الله تا جلسه قبل تموم شد. امروز اولین روزی است که سوره نساء را می‌خوایم بگیم. از خداوند خواهیم فهم صاف و توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرماید. این سوره نساء بعد از سوره بقره بزرگترین سوره هاست در قرآن. سوره بقره از همه سوره ها بزرگتره، بعد از اون سوره نساء. و 77 آیه داره. را نگید آل عمران 200 آیه داشت، خب این آیه هاش بزرگتره. و این 35 آیه اولش چون مربوط مسائل خانواده اسمش سوره نساء گذاشتن، ولی باقی این گرچه نساء یعنی خانم ها، سوره نساء یعنی سوره زن ها، ولی خیال نشه که تمام مسائل مربوط به زنانه. حدود 35 تا آیهش مربوط به مسائل خانواده. این سوره در مدینه نازل شده و مسائلی که درش هست زیاده، از جمله دعوت ایمان، دعوت به عدالت، قطع رابطه با دشمنان خدا، عبرت از امت‌های قبل، حمایت از یتیم‌ها، مسائل ازدواج، مسائل ارث، مسائل اطاعت از رهبری، مسئله دست جهت، جهاد در راه خدا، از این مسائل هست. حالا ما بعد از آنی که فشرده از سیمای سوره نساء گفتیم، بریم سراغ سوره نساء. من بسم الله رو تفسیر نمی کنم به خاطر که مفصل درباره بسم الله قبلا صحبت شد. حالا سوره نساء شروع میکنیم و با صوت برادر عزیزمون آقای امام جمعه این سوره را شروع میکنیم. شما شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
عرض کنم که از این 114 تا سوره، دو تا سوراش یا ایها الناس اتقوا ربکم هست، یکی این سوره نساء، یکی سوره حج. اونجا میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعد میگه شیء عظیم. دو سوره یا ایها الناس اتقوا ربکم اولش هست، منتها این سوره شروع آفرینشو میگه. سوره حج اشاره میکنه به نتیجه حرکت ها و نتیجه آفرینش. خب بریم سراغ تفسیر. یا ایها الناس، ای مرد، اتقوا ربکم، از پروردگارتان، از پردگارتان بترسید، زیرا که او خلقکم من نفس واحده، او همه شما را از یک انسان آفرید، و خلق منها زوجها، از همون یک انسان همسرش را آفرید. از خدایی بترسید که همه شما از یک انسان حضرت آدم آفرید و از همون انسان همسرش نمارید. و از آن زن شوهر آدم و حوا، و بث من هما، از همون زن شوهر رجالا کثیرا و نساء، مردان و زنان زیادی رو در زمین منتشر که، از همون یک پدر و یک مادر این فرزند. و اتقوا الله، بترسید از خدایی که تساءلون به، بترسید از خدایی که همگی به عزم اعتراف میکنید و هم خواستید از یک دیگه چیزی سوال کنید، چیزی بگیرید و بید نام او رو برید، مثلا میگید که برو خدا، اسألوک الله، از خدایی که تساءلون به، بترسید از خدایی که در سوالها، در گرفت و دادنها نام مقدس او را و الارحام، از خیشاوندان بترسید، مبادا رابطه با خیشاوند کنید. خدا رقی شماست، رقیب از رقبه هست، رقبه یعنی گردن. گادم تو ماشین که میشینه صندلی عقب نگاه میکنه به خیابون، اگر هم تو لم بدی یا نگاه کنی میگن ناظر، نظر میکنه. اما گاهی وقتا آدم صندلی عقب که نشسته گردنشو میکشه ببینه چه خبره، تا گردنشو کشید میگن گردن کشید، یعنی دقت. خدا رقیبه، یعنی مسائل شما رو با دقت پیگیری میکنه. خب پیام آیه رو بگم، این چی به ما میگه؟ پس ترجمه آیه اینه که ای مردم خدا بترسید، ای مردم همه شما از آدم و حوا هستید، ای مردم تمام نسل بشر از همون یک پدر یک مادرن، ای مردم باز میگه از خدا بترسید، مواظب فامیل باشید، خارقی به شماست. این ترجمه ساده آیه. اما این درسایی که به ما میده آیه خیلیه. یک، اول سوره بقره، آخر سوره آل عمران، اول سوره نساء، همش دم از تقوا بود. اول سوره بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، آیه اول سوره بقره بحث تقوا شد. آیه آخر سوره آل عمران که خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا، آخر آل عمران هم بحث تقوا بود، اول نساء بحث تقواست. اول بقره، آخر آل عمران، اول نساء، مسئله تقوا چیه؟ خودتون فکرشو بکنید. بعد این آیه میاد میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. آغاز سوره از خانواده با تقوا شروع شده، یعنی بنیان خانواده تقواست. اتقوا ربکم الذی خلقکم. این سوره درباره اینه که شما همتون از یک پدر و مادر هستید. اول آیه که از پدر و مادر صحبت میکنه بحث تقواست، بنیان خانواده باید بر اساس تقوا باشه. میگه همه انسان ها یکی هستید، یعنی وحدت انسان ها در نجات، یعنی حس کنید تبعیضات نژادی، زبانی، اقلیمی، جغرافیایی، همه شما از یک پدر و یک مادرید. این پوز دادن ها و افتخارا رو لغو کنید. این آیه یه جوره خلق منها زوجها، یعنی حوا هم از باقی مانده خاک آدم آفریده شده. در سوره روم آیه 21 یا سوره نحل آیه 72 هم میگه من انفسکم از واجا، خلاصه از خودتونه، یعنی همسر شما از جنس خودتونه، نه اونطوری که در تورات گفتن که همسر انسان از چیزی آفریده شده، یا یکی از دنده های آدم از زن، یعنی حضرت حوا از یکی از دنده های آدم آفریده شده. این حرف غلطه. همونطوری که مرد آفریده شد زن آفریده شد، از همون گی که مرد آفریده شد زن آفریده شد. نسل موجود از همین آدم و حوا هست و بس من هما، هر چی انسان ما میبینیم من هما از همین پدر ما هستن. حالا منطقه گید که بچه های آدم چطور ازدواج کردن؟ اینجا دو تا نظریه هست. نظریه که علامه میپسنده اینه که اون زمان ازدواج خواهر و برادر حلال بوده چون کسی دیگه نبوده، بعد حرام شده و این اشکالی هم نداره. البته روایات هم دو نوعه، بعضی روایات اینو میگه، بعضی روایات جور دیگه میگه. اما از کلمه من هما، من هما یعنی مادر، چون میگه بس من هما رجالا کثیرا، یعنی اون چه نسل بشر، اون چه آدم فعلا هست و قبلا بوده از همین یه پدر و مادرن. بنابراین بیان بگیم که آدم با یک زن دیگه، از نژاد دیگه، از جنی، از چی، اینها حرف است که با کلمه من هما نمیخوره. من هما این از همین دوتا. این آیه به ما میگه فامیل در کنار خودن، یعنی میگه اتقوا الله و میگه اتقوا الارحام. اهمیت فامیل خیلی مهمه. این درسایی که به ما میده، تقوا بنیان خانواده است، یک، همه انسانها یکی هستن، تبعیض نژادی و زبانی و اقلیمی محکوم، دو، زن و شوهر مثل همان، سه، اون چه انسان هست و بوده و خواهد از یک همین مادرن، وجود ثالثی در کار نبوده، سه، فامیل اهمیتی دارن، در کنار خدا قرار گرفتن. این درسایی که ما از این آیه میتونیم بگیم. بریم سراغ آیه 2 از سوره نساء، و آتوا الیتاما اموالهم
و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.
در اینجا شأن نزولی نقل کردن که شخصی از دنیا رفت و یه مش کوچولو داشت. کوچ. این اموالش به دست برادرش قرار گرفت. خب همین که بچه ها بزرگ شدن اومدن پلو عمو گفتن خب پدر مرحوم شده، ما کوچودیم، مالش دست توه، بده. عمو هم نهد. شکایت کردن به حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که ما یه مش کوچولو بودیم، بابا ما از دنیا رفته، مال پلو عموه، عمو نمیده. این آیه نازل شد و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیم ها رو بهشون برگرد. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اموال بد خودتون را با اموال خوب یتیم ها تب نکنید و به جا نکنید. ولا تأکلوا اموالهم، اموال یتیم ها رو با مال خودتون با هم نخورید. انه کان حوبا کبیرا، این تصرف های ظالمانه حوب است، حوب یعنی گناه، گناه بزرگه. این آیه که نازل شد عمو هم مال داد و بچه ها خور شدن که با یک آیه قرآن عمو تحت تأثیر قرار گرفت و مال داد. بچه هم از خوشحالی همالی که گرفتن از عمو در راه خدا انفاق کردن. وقت رسول خدا فرمود پاداش انفاق مال بچه ها، ولی گناه جمع کردن مال پدری که از دنیا رفته. اینو فخر رازی میگه، یعنی اگر پدری از حرام و حلال، از مالهای مخلوط و مشتبه جمع کنه بگذره میره، بچه هاش بردارن انفاق بکنن. وقتی بچه ها انفاق بکنن، عرض کنم به حضور شما که ثواب بچه هاست، گاهی که اگر از حلال حرام بوده ماله بره. خب این آیه چی به ما میگه؟ این آیه میگه که مال یتیم ها آلوده نکنید، از مال یتیم ها کم نگذارید. مال یتیم خوردن گناه کبیره است. این آیه میگه اسلام حامی طبقه محرومه، کوچولوها و یتیم ها طبقه محروم بودن، آیه به حمایت محرومان نازل شد. این آیه میگه کودک هم حق مالکیت داره. این آیه میگه ما باید مال یتیم رو بدیم، نگذاریم او بیاد، ممکنه یتیم یادش بره. میگه اگرم او یادش رفته که بیاد مالو بگیره، تو که یادته و تو قربش بده. این آیه به ما میگه بهترین عامل تربیت ترس از خدا از خوان کبیره. این آیه به ما میگه گناهان دو دستن، کبیره و صغیره. خوبن کبیره پیداست، خوبن صغیره هم داریم. گناه کبیره معنیش نه گناه صغیره هم داریم. به هر حال این فشرده ای از تفسیر آیه. بریم سراغ آیه بعد. و این خفتم الله تقسط، بخونید.
و این خفتم الله تقسط فی الیتما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.
این آیه هم یه قصه داره. قصهش اینه که بعضی به عنوانی که ما بچه ما رو سرپرستی کنیم، به اسم و به عنوان سرپرستی و تکفل میبدن دخترای یتیم رو بردن خونه. بعدم دخترها که بزرگ می‌شدن با این دخترها با یه مهریه خیلی کمی ازدواج می‌کردن. بعدم که مقداری از ازدواج گذشت، این دخترها رو رها می‌کردن. آیه نازل شد که اگر از بی‌عدالتی نگرانید، یا اگر فکر می‌کنید که عادل نیستی، خب لاقل با این دخترها ازدواج نکن، یا ازدواج کنید عادلانه، و یا اگر می‌ترسید که و ان خفتم الا تقسطوا، اگر نگران از عدالت هستید، بالاخره با دیگران ازدواج کنید. شما دلیل نداره که با این دخترها یه ازدواج کنید که حق اینها از بین بره. بله این آیه اینه، و این خفتم الله تقسطوا، اگر میترسید از این که به هنگام ازدواج دختران یتیم، اگر میترسید که رعایت عدالت را برای اونها نشه، از ازدواج اونها صرف نظر کنید، به کسی دیگه رو بگیرید. کیو بگیریم؟ هر کسی که دوست دارید فنکو ما تا ولکم من النساء، با هر زن پاکی که میخواد ازدواج کنید، چون اگر با دیگران ازدواج کنید بالاخره دیگران تو کار دارن، فامیل دارن، تو جامعه کسی دارن و اونا گذاشت فامیل خانم که شما زور بگی، اما این بچه یتیم کسی رو نداره، ممکنه تو زور بگی کسی هم حمایتش نکنه. برو با یه فامیلی ازدواج کن که اگر خلاصه قلدری کردی، بی عدالتی کردی، فلو خانم بتونن حمایت کنن از او خانم. خب مثلا و ثلاثه و ربع، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. البته این ازدواج دو تا زن و سه تا زن و چهار تا زن، این مال هر مرد نیست، فقط مال کسی است که بدون قطعا عادله. خب یه مردم که بدون عادله دیگه خودش میدونه، شاید تو هر شده یکی دو تا باشه، کم باشن. فین خفتم، اگر میترسید که لاتو، اگر میترسید که شما بین همراهتون با عدالت عمل نکنید، فواحدتون، هر مردی میترسید که عادل نباشه یک زن بیشتر حق نداره گیره. او مملکت ایمانکم، یک همسر کافیه، یا به جای همسر دوم میشه کنیز استفاده کنید. گرچه کنیزم ایتونی که بشه حقش از بین برد، اون هم حقوقی داره باید مراعات بشه. خلاصه ذالک ادنا الله تعالی، این کار خوبه که شما گرفت گناه نشید. پس چی شد؟ اگر فکر میکنی دختر یتیم بگیری، این دختر یتیم کسی رو نداره، و اگر تو بهش زور بگی این دختر یتیمی رو کسی رو نداره در مقابل زور تو وایسه، دختر یتیم رو نگیرید، برید یک کسی رو بگیرید، با کسی ازدواج کنید، اگر به زور گفتی فامیل زن به پا خیز و جلو به زور تو رو گیره. این آیه درس هایی رو به ما میده. یک، اسلام حامی طبقه محرومه، دختر یتیم محرومه، بیالی به زنان مدد این جلوگیری شده. این آیه به ما میگه احتمال بیعدالتی و ترس از بیعدالتی هم کافیه. نباید بگی حال ما زن میگیریم بعد ببینیم عادل نیستیم یکیش میکنیم. نه، اگر خودت، هر کسی انسان خودش خودشو میشه، ان الانسان علی نفسه بصیره، خود شما میدونی که دو تا زن رو با عدالت رفتار کنینه، اگر خوف داری حق نداره بیش از یک زن بگیری. در انتخاب همسر باید قلبا دوستش داشته باشی. میگه تاب لکم، تاب لکم یعنی باید میل قلبی داشته باشی. خب از این آیه هم بگذاریم که این آیه هشدار میده هر کس میترسه عادل نباشه یک زن بگیره، هر کس میترسه دختر یتیم بگیره ممکنه خدا نکرده به ظلم شه دختر یتیم نگیره. عدالت در میان چند زن، یک، حفظ حریم و شخصیت و حقوق دختران یتیم، دو. این آیه پیامش اینه. بر آقای بعد و آت النساء صدقاتهن نحله
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.
صدقات، صداق، مهریه. این آیه میاد میگه وَآتُوا النِّسَاءَ، مهریه و کابینه زنان را به خانوماتون بدید، اما نحله، نحله یعنی اینو به این هدیه بدید. مهریه هدیه مرد است نه که قیمت زن. بعد خانوما میگن مهر زیاد بشه خیال میکنن دخترشون رو میفروشن. بابا این دوماد مهریه که میده این هدیه، قیمت زن که نیست که. نحله یعنی هدیه است. مهر و کابینه و صداق زنان را بدید اما به عنوان هدیه. فانتبن لکم عن شی، اگر او خانم با میل خودش چیزی از مهریه رو به شما بخشید، گفت من میخوام بخشی از مهریه‌مو به تو بخشم، خب اونو فلوه و هنی مریا، خب این حلال و گواراست، تحویل بگیرید. نحله به گفته راغب، راغب اصفهانی کتاب لغت داره، خیلی محکمه، به اعتباره کلمه نحله رو معنا میکنه از نحله، نحله زنبور عسل، و این به خاطر اینه که همینطور که زنبور مردم عسل میده به هدیه هم نحله میگن، شیرینی. در عرف فارسی هم میگن، میگن خب شیرینی ما چی شد، یعنی مثلا دلالی پول این فلان. حالا این آیه چی میگه؟ درسی از ما این آیه میگیریم چند تا درس. یک، اول که میگه آتو یعنی برید بدید، پرداخت مالیه واجبه و زن حق مطالبه داره، البته شورش نداره خب با صبر کن. مهریه نرخ نیست، این شیرینی و هدیه مرده، این هم دوتا. این آیه میگه زن حق مالکیت داره، یا صدقاتهن، پدر و مادر حق نداره مهر رو بگیره، صدقاتهن یعنی مهریه مال خود دختره. این آیه میگه زن در گرفتن و بخشیدن مهریه آزاده، هم میتونه بگیره هم میتونه طب ننکن ببخشه، زن در گرفتن و بخشیدن مهریه آزاد. این آیه به ما میگه مال جوارا، چون میگه اگر خانم کمی مهریه را به بخشید فکلوه هنی ام مریا نوش جونت. این آیه میگه مال جوارا مالی است که صاحبش با قلبی آرام و طیب خاطر به انسان ببخشه، وگرنه مال جوارا نیست. بعضیا میگه من راضی شدم رو دروازه، این رضایت های معمولی کافی نیست، از ته قلب راضی شه، چون میگه فانطبن لکم شیئا منه نفسا، این نفسا داره یعنی همچین از ته دل راضی باشه. آدم یه چیزی رو میره غذا میخوره، ولذا بعضی از فقها هم میگن اگر شما رو افطاری و مهمونی دعوت کردن شما چه بردی؟ البته صاحب خونه میگه بفرمایید بچه‌م غذا میدی، اما ناحته که تو چرا بچه تو بردی. بعضی فقها میگن چه بچه میخوره حرامه، مهمونی میرید بچه‌تون رو نبرید، باید رضایت از ته دل باشه. بعد میاد میگه بخشش های اکراهی اجباری معوذ به حیا، این هم ارزش نداره. این هم درسایی که از این آیه میگیریم. بریم سراغ آیه 5 از سوره نساء.
ولا تسفها اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اموال خودتون را که خدا وسیله قوام داده به دست سفیه ندید. مال قوام زندگیه، اقتصاد مور جامعه است. سرمایه ها و اموال را چه وسیله قوام زگیست دست سفیه ندید. بله ورزقوهم، اگر سفیهی بود مخارج سفیهو بدید، خوراک پوشاک. ورزقوهم وکسوهم قولو لهم قولا معروفا، افراد سفیه را خوراک و پوشاک تأمین کنید، برای که احساس حقارت نکنه با اونها گرم برخورد کنید، حرف خوب بزنید، سخن شایسته بگید، ولی مال دستش ندید. سفیه در کسی که کمبود عقلی و تفکری داره، اما در روایت افرادی هم که خیلی عاقلن اما گناه